افشان بر وهم دولم تا آستان بارگاهت را ببوسد تا آستان بارگاهت را ببوسد ببوسد.
قیصر ذاتاً انسانی عاشق بود. در شعرش عشق به انسان، عشق به وطن و عشق به خدا موج می‌زد. شعر قیصر بوی بهار، بوی امید و بوی زندگی می‌داد. رفتن رسیدن است. ترانه‌ای ساخته داوود ورزیده که با صدای بهرام سارنگ و شعر قیصر امین‌پور شنیدن داره.
موجیم و وصل ما از خود بریدن است، ساحل بهانه ای رفتن رسیدن است، تا شعر در سری پروان افگری، شمعیم و عشق ما در خود چکیدن است، شمعیم و عشق ما در خود چکیدن است.
همراهان ارجمند رادیو جوان، به پایان این برنامه از سری برنامه های غزل های شنیدنی رسیدیم. سپاس از همراهی شما. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
سر صبح ما ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با از کی قسطی بخر.
با از کی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتش خوابیده.
این زنگ بزن سمد، ماشینم روشن نمیشه، کمک کن سمد.
لابد از باتشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و سمد گفتم فقط اسد.
بابا زنگ بزن 096-90
096-90 خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
سلام، میشه بپرسم برنامه‌تون در سال جدید چیه؟
سلام، ما امسال میخواییم بدون چک و بدون پول لوازم خونمون رو نو کنیم.
بدون چک و پول؟ مگه میشه؟
بله، از سرای ایرانی تا 700 میلیون تومان میشه خرید کرد.
در سرای ایرانی بدون چک و بدون پول راحت‌تر از پارسال خرید کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
های غالی گره بوت جبه عالی، شاه عباسی یا قابی، فرش اصیل عالی، دل با خودش میبره آهوی نقش قالی، از با سر و فرش بخر فرشا با نقش عالی، شونه به شونه با سلام، خونه به خونه با سلام.
با سلام و نصب کن، بازارو بگرد و اونی که میخوای رو پیدا کن. با سلام دات کام
مشهد، حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند.
به تو نویسد تاریخ خویشتن مه و صاف.
گفتار اندر آفرینش آفتاب، ضیاوت سرخ است چرخ کبود.
به تو نویسد تاریخ خویشتن مه و صاف.
ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زیر دست من است.
تاریخ را ورق می‌زنیم، هر کسی آن کند که از اصل و گوهر وی سزد.
تاریخ نوشت.
تاریخ نوشت فصل دوم، این شهر پر از شعر.
سلام میکنم به شنونده های برنامه. من علی اصغر اسکندری با وحید اسدی دوست عزیزم اومدیم ترکمن صحرا. اگه یادتون باشه در نوبت پیش توی سیاه چادر نشسته بودیم با یه ضبط صوت کوچیک و دو تا میکروفون یا صدا بر به قول جدیدی ها نشسته بودیم توی سیاه چادر رو حرف میزدیم از ایران باستان، از اشکانیان، از پارتیان، از والریانس. و اما الان اومدیم بیرون، خسته شدیم توی سیاه چادر، گفتیم گلیممونو پهن کنیم توی طبیعت، تو صحرا، و نگاه بکنیم به این اسبای ترکمنی که دارن جلوی ما میچرن و بازی میکنن. این تجربه شیرین سوارکاری هم داشتیم تو این فاصله با وحید اسدی، البته در خدمت مربی بودیم، یعنی مربی بود و خودمون همینطوری سوار این اسبای ترکمن نشدیم. وحید، اسبای ترکمن انگار کوچولوترن از اسبایی که ما تو ذهنمون داریم و دیدیم، معمولاً تونترن، کوچولوترن. چیه فرقش با اسبای معمولی؟ تو چی احساس میکنی و میبینی و میفهمی؟
سلام عرض میکنم. البته من خیلی اطلاعاتم در حد خیلی کم هستش و متخصصی نیستم، ولی به نظر میرسه که اسبای ترکمن جسته هاشون کوچکتر از اسبان اروپایی هست مثلا، و برای پرش هم نیست، برای مسابقه سرعته یا تیز تکن. اسبای چابکی هستن.
ربطی هم به جغرافیا و تاریخشون داره؟ یعنی این اسبای کوچیک قاعدتا باید یه ربطی هم داشته باشه دیگه، که این ترکمنها یا این آدمایی که از این اسبا استفاده میکنن چه دلیلی داشته که اسبای ریز نقش و کوچولو رو، چابک رو انتخاب کردن؟ چرا نرفتن سراغ اسبای بزرگی؟
این اسبا بومی اینجا هستن آخه.
کاربردشون چی بوده برای ترکمن؟
ما مثلا اسبچه خزر هم داریم که نواحی پیرامون دریای خزر اسبچه خزر یه گونه اسب کوچکتر از اینا هم هستش حتی. ولی این اسبایی هستن که تو این دشت ها، تو این بیابون ها، تو این اقلیم در حقیقت پرورش پیدا کردن، تغییر پیدا کردن، بومی اینجا شدن. و
سوالم اینه، ربطی به جنگاوری آدما یا به تاریخ گذشتهشون یا نوع سوارکاریشون هم
ربط؟ حتما. ببینید، ما مردم این ناحیه شمال شرق ایران اساسا دامدار هستن، دام پرور هستن. اگه ما برگردیم به 2300 سال پیش، 2260 سال پیش، دوره اشکانی داریم صحبت میکنیم، خب این منطقه همه دامدار هستن و اون چیزی که برایشون سرمایه زندگیشون هست گوسفندانشون هستن، که توی این همچنین که مشاهدین فهمید توی این کوه پایه ها، توی این دشت ها، توی حتی
تپه ماهورهایی که اینجا وجود داره،
کمی سبزی کمتری داره، این گوسفندا باید چرا کنن، از این گیاهان حتی از خارها بوزها و گوسفندا تغذیه بکنن، و این دامدارها باید با اسب دور اینا بچرخن، اینا رو جمع کنن، اینا رو حقیقت تعلیم و تربیت بدن و مراقبت کنن. لذا مردمان این نواحی از گذشته دور روی اسب زندگی کردن، شاید بشه به اسلام روی اسب متولد شدن، با این زندگی آمیخته شدن در حقیقت و مهارت پیدا کردن که چگونه سوارکاری کنن، روی اسب تیراندازی کنن، بجنگن، شمشیر بزنن، حتی یه حرکات در حقیقت خلاقانه روی اسب داشته باشن که کسی به تصورش نمیکنه یه انسان بتونه روی اسب اینقدر مهارت داشته باشه.
بسیار عالی. تو این حال و هوایی که ما نشستیم، نسیم خیلی خوشی میوزه و اون اطراف ما یه خورده دورتر از ما یکی از ترکمنهای عزیز سیاه چادرش رو برای ما مهیا کرده، چای آماده کرده و ما مهمان او هستیم. وحید بریم قدم زنان، کتابا رو یه خورده بذار زمین اینجا، بریم
یه دونه شو بیارم.
یه دونه شو بیارم.
بله.
ولی آخر برنامه حتما یه دونه رو بهمون معرفی کن.
حتما، با افتخار.
قدمی بزنیم، چای زغالی دیگه نوش جان بکنیم و ادامه یه صحبتمون رو بدیم. بریم سراغ همون 250 سال قبل از میلادی که بودیم.
با افتخار.
وحید داشتی درباره ایران باستان میگفتی. ما رسیده بودیم در برنامه قبلی به تازه رسیدیم به 250 سال قبل از میلاد مسیح، یعنی 2300 سال حدوداً 2300 سال پیش. ما داریم درباره 2300 سال قبل میخوایم حرف بزنیم، ببینیم اون دوره ها چه اتفاقی افتاد. از اونجاها برامون بگو، از اون دوره ها بگو.
بله با افتخار. خاطرم هستش که داشتیم با هم صحبت میکردیم، گفتیم که اصلا اشکانی از کجا اومدن، سلسله اشکانی، که اتفاقا دانشمون خیلی هم زیاد نیست نسبت به سلسله های دیگه،
به دلیل اینکه سلسله های بعدی که اومدن آثار قبلی رو از بین بردن.
بله باهاشون خیلی خوب نبودن و پاک کردن در حقیقت حافظه تاریخی رو تا حدودی.
چه بعد
بله گفتیم که عشق یا عرشک از همون منطقه سکاها دره اترک از قبیله پرنی اومدش و
سکاها در جنوب
شمال شرق ایران،
در شمال
شرق و شمال شرق فلات ایران شرق. بازم وقتی ایران میگیم
ایران
فلات ایران صحبت میکنیم که فراتر از اون چیزی که امروز جغرافیای سیاسیمون هستش، جایی که میتونیم راجبش ترکمنستان، جمهوری ترکمنستان و جنوب اون به سمت شرق رو بتونیم، جنوب شرق رو بتونیم نگاه بکنیم. بعد از عرشک برادرش جانشینش تیرداد یکم این لقب عشق رو برای خودش انتخاب کرد، شدش فامیلیش تیرداد یکم یا عشق دوم، در حقیقت دومین پادشاه عشقانی. ما راجبه سی و بیش از 30 نفر بعد صحبت بکنیم تو این سلسله ها،
همه اول و دوم.
ما راجبه 500 سال داریم صحبت میکنیم، از 250 حدود 250 پیش از میلاد
تا
250 پس از میلاد، دوره بسیار مهم و حساسی، اتفاقات خیلی کلیدی افتاده اون موقع.
خیلی مهمه که 500 سال اینا تونستن در اون دوره مثلا چطوری مالیات میگرفتن،
معدود سلسله هایی هست که اینقدر طولانی در حقیقت فرمان روایی کرده و دووم آورده. ایران، فلات ایرانی که چهار راه ادیان، مذاهب، فرهنگ ها، تمدن ها، زبان ها و بسیار چیز دیگه و اقتصاد، تجارت هستش. ایران، ایرانی ها باید خیلی آدم های هوشمندی باشن که بتونن این مرکز تبادل این همه اتفاقات رو بتونن حفظ بکنن و طبیعتاً این اتفاقات روی اخلاق ایرانی و روی عادات و خوی ایرانی هم اثر گذاشته و ایرانی شده که امروز ما می‌بینیم.
پس شاید بیراه نباشه اگر به خودمون ببالیم بابت این که
به جا ببالیم،
به جا ببالیم،
نه غرور کاذب، واقعا غرور درست داشته باشیم. بله ما فرهنگ بسیار غنی داریم، تمدن بسیار کهنی داریم و رو اون قله‌های تمدنمون باید بشناسیم و بایستیم. اول بشناسیم، با چشم باز اول بایستیم رو قله های تمدن.
ببین توی زبان هم ما این نکته رو داریم، ما تو زبان فارسی میگیم ما چقدر خوشحالیم، چقدر ما باید افتخار کنیم، من چقدر دوست دارم میتونم کتابی رو بخونم که 1100 سال 1200 سال پیش سروده شده به همین زبانی که من و تو داریم با هم حرف میزنیم. وقتی مثلا فرخی سیستانی میگه دل من همی داد گفتی گواهی که باشد مرا روزی از تو جدایی،
بله
هیچ دشواری نداره. وقتی شاهنامه فردوسی رو میخونیم، وقتی متون حماسی که تو الان داری از سکاها میگی و من میرم ذهن من میره سراغ شاهنامه، سراغ متون کهن ما، سراغ آدمهایی که از دل تاریخهای قدیم اومدن، از اون پستوهایی که نمیدونی کجا بوده، اصلشون چی بوده، میرسم به رستم و این رسیده به دست ما. و وقتی من امروز داستان رو برای بچه ها میخونم، برای دانشجو ها میخونم، انگار اونا میرن تو اون دوره ها با اونا دارن زندگی میکنن، با اونا زیست میکنن،
احساس غرور به اون دست میده که من از همون سرزمینی هستم که این آدم های فرهیخته،
این آدم ها اومده،
خردمندی وجود داشته. شما برای بچه هاتون شاهنامه میخونید دکتر؟
من آره براشون، برای روزبه آرش شاهنامه میخونم شبا.
چقدر جالب.
و حالا خاطره بگم اینجا،
من میدونی که من برای دخترم، البته دخترم من از شما، از بچه های شما سنش بیشتر، ولی وقتی کوچیک بود برنامه هر شب اون شاهنامه خوندم بودش و من شاهنامه رو هم خودم یاد گرفتم برای دخترم خوندم، هم اون یاد گرفته و الان مثلا بعد 15 20 سال با هم راجعش حرف میزنیم هنوز تو ذهن اون مونده،
میمونه. من همینجا میخوام بگم یه نکته رو بگم به شنوندهای برنامه که اصلا شاهنامه متن سختی نیست، برخلاف تصوری که ما داریم فکر میکنیم حتما باید یه استاد ادبیاتی شاهنامه رو بخونه، مطلقا چنین نیست. من اولین باری که شاهنامه رو خوندم دبیرستان بودم،
بله.
و به فرض اصلا دوتا کلمه رو نفهمیم، شیشتا بیت رو نفهمیم، داستان انقدر قشنگه تو پیش میری با داستان و اون تأثیرش رو در روح و روان تو میذاره.
چه تصویر پردازی داره حکیمتون.
یادم اولین باری که با روزبه آرش برده بودمشون تخت جمشید و آرش اون موقع 6 سالش بود، رفتیم خیلی خوب تا اون بالا رفتیم، پیاده رفتیم، بچه 6 ساله همه رو با ما میومد و میدید با روزبه. حالا اونا تو دنیای خودشون دست همو گرفته بودن و میومدن، بعد وقتی برمیگشتیم آرش گفتش که بابا ما رفتیم تخت جمشید ولی من تخت جمشید رو ندیدم. بعد من گفتم که تخت جمشید همین جایی بود که دیدیم دیگه،
دوباره تخت خواب میگشته دکتر.
گفتش که بعد روزبه گفت نه بابا اون تخته بود که منظور داشت، در واقع حرف آرش رو برای من ترجمه میکرد. گفت نه بابا اون تخته بود که جمشید سواره شد رفت به آسمون ها، اون تخت. بعد آرش میگفت من کله عقابا رو دیدم، من سر عقابا رو دیدم ولی خود تختش رو ندیدم. اصلا فهمیدم این دوتا بچه تو تمام این فاصله اینو داشتن، دنیاشون یه چیز دیگه ای بوده و اون داستانهای شاهنامه تو ذهنشون بوده. شاهنامه محصول همه تاریخ گذشته ماست، فرهنگ ماست. ما هیچ حماسه ملی در جهان نداریم که اینطور بتونه اسمشو بشه حماسه ملی گذاشت. هیچ ملتی حماسه‌ای مثل ما نداره که بتونه درباره ارزش‌های درست اخلاقی، درباره این که ما وقتی دیگر حماسه ها رو میبینیم، میبینیم درباره یه رابطه شاید نامشروعی، رابطه غیر اخلاقی اومده، جنگی در گرفته. اما تو شاهنامه اینجوری نیست. تو شاهنامه هر آنچه هست مردانگی، اصالت، شرافت، نجابت، این دقیقه هایی که ما تو شاهنامه سراغش نرفتیم، نگشتیم و ما اون خلوت های زال و رودابه رو و اون خیشتنداریشون و اون در واقع جوانمردیشون رو در اون احترامی که رستم به پدرش میذاره، زال به پدرش میذاره، این جایگاه پدر، جایگاه مادر برای جوانها، کاش اینا رو تو مدرسه های خورده بیش از این که ما ادبیاتی یا ما معلم های ادبیات، کاش تو مدرسه ها بیش از این که بخوایم دنبال معنی لغت و نمیدونم سوالای چهارگزینی اینا بشه، الان که فصل آموزش و پرورش و شروع مدارسه، کاش یه خورده بدیم اینها رو از دل متون کهنمون در بیاره.
مثل من در مقابل شما که استاد ادبیات هستم، دقیقاً دارم شاگردی میکنم و حتما شاگردی میکنم، ولی همونجوری که شما فرمودید شاهنامه، مفاهیم شاهنامه آکنده از ادبه، از شرم و حیاست. ببینید هنرهای تجسمی امپراتوری روم که ما راجعش داریم صحبت میکنیم، این امروز هم شاید برسیم راجع صحبت بکنیم، شما مجسمه های میبینید که اوریان هستن، یعنی مرد یا زن اوریان هستن،
حتی تو تصاویر و نقاشی هاشون هم میاد.
بله بله، من مجسمه های باستانشون دارم عرض میکنم که یک کمی مثلا نگاه کنم. هیچ نقش برجسته یا سنگ نگاره دوران ایران باستان که مقارن دولت شهرهای یونان، بعدتر امپراتوری روم، بعدتر امپراتوری روم شرقی یا بیزانس بوده، تو ایران نمیبینید که ما اوریانی رو داشته باشیم. این یعنی ادب، این یعنی آزرم، این یعنی شرم و حیا، یعنی فرهنگ ایرانی پرچمدار اخلاقه، ضمن این که نماد سلحشوری، نماد شجاعت و از همه مهمتر نماد خرده. اون چیزی که با فرهنگ ایران فرهنگی یا فرهنگ ایرانی توامه خرده. خرد مهمترین چیز ما هستش، با خرد همه چیز دیگه خواهد آمد، یعنی قدرت خواهد آمد، اخلاق خواهد آمد، ادب خواهد آمد.
میخوام برم سراغ شاهنامه و بگم
چقدر خوب
شروع شاهنامه گفتی خرد. فردوسی کتابش رو اینطور شروع کرده که به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. Thank you.
شکست چنگ دلتنگ محالندیش این شکست چنگ دلتنگ محالندیش نغمه پرداز حریم خلوت پنداش جاودان پوشیده از اسرار چه حکایت ها که دارد روز و شب با خیش دیگر ما فاتحان گوش پشت و پیرامانی تیغ ها ما زنگ خورده کهنه و خسته تیر ها ما بال بشکسته کوس ها ما جاودان خموش
بیرون از سیاه چادر که نشسته بودیم، خنکای دم غروب صحراهای ترکمن صحرا کمی بدنمون رو انگار مورمور میکنه، پوست تنمون رو اذیت میکنه، آدم سردش میشه. اومدیم توی سیاه چادر یه مقداری هوا بگیریم و اینجا کتابهایی رو هم که وحید برامون آورده، وحید اسدی دوست عزیز من، درباره ایران باستان. وحید بریم سراغ ایران باستان. الان شنونده های ما شاید عادت کردیم، یا مخاطبان ما میگن فرهنگ سه‌خطی، حالا عادت کردن به گوشی ها. چقدر خوب میشه اگر همزمان که تو داری این حرفا رو میزنی، این اطلاعات تاریخی رو میدی، ما رو بردی به 250 سال قبل از میلاد. شنونده ها حالا با همین گوشی هایی که دم دستشونه میتونن تصاویر رو از اینترنت، از اون هوش مصنوعی، هوش غیر مصنوعی، هر چیزی که دم دستشون هست و دوست دارن، تصاویرش رو هم ببینن، ببینن که در واقع کمک کنه به اون گفته هایی که تو داری. ببینیم، تیرداد یکم بودیم، دومین پادشاه اشکانی. حالا همزمان که شنونده ها میتونن تصاویر کهن اون دوران رو ببینن در گوشی هاشون، تو هم برای اون روایت کنی. وحید، چی شد اشکانیان؟ رسیدی به دومین پادشاهشون و گفتی حدود 500 سال این سلسله حکومت کردن.
بله بله. کاش که خانم یراقی که اینجا همه چی رو در حقیقت منظم کردن و ما رو دارن راهنمایی میکنن و مدیریت میکنن، یه ماشین زمانم به ما میدادن که ما بتونیم کمی توی تاریخ پس و پیش بریم.
کی میشه بشر برسه به ماشین زمان؟
و شما گفتین که راجب هوش مصنوعی که الان امروزه در حقیقت یک معجزه داره اتفاق میفته، من میخوام بگم که اگه برسیم به نبرد حران، اون موقع هوش ایرانی میبینیم که اون موقع چه معجزه‌ای کرده هوش ایرانی. کمتر از 2000 سال پیش، ما راجع به سال 53 میلادی میخوایم صحبت بکنیم که نبرد
حران، نبرد ایران و روم.
بله بله. داشتیم میگفتیم که بعد از اینکه پادشاه یکم اول اشکانی در حقیقت مرد، برادرش تیرداد یکم پادشاه شد و بعد لقب اشک رو برای خودش انتخاب کرد. دیگه پس از این ادامه پیدا کرد،
اشکانیان
اشک شدن، واسطه شد اشکانیان و بعد رسیدیم به اشک‌آباد و اشک‌آباد امروزی که الان توی ترکمنستان.
پس در واقع اشکانیان از دومین پادشاه شروع شد، یعنی
اسم اشک،
اسم اشکانیان.
بله بله بله. مؤسس اشک یکم. میدونیم که خب عرض کردم که این سلسله پارتی یا اشکانی از شمال شرق فلات ایران شروع شد، ولی آروم آروم مناطق تحت حاکمیتشون بیشتر و بیشتر شد. کم کم از غرب و جنوب و جنوب غرب و شمال غرب رو هم دست انداختن، آروم آروم بودن، ماد بزرگ رو گرفتن، پارس رو گرفتن که چیزی که ما الان تقریبا نواحی مرکزی و جنوبی ایران هست، اون از علت پارس اومده. بابل، بابل باستان، چیزی که امروز بین دجله و فرات تو عراق امروزی هست، و الیمایس. الیمایس کجاست دکتر؟ میشه شنیدی تا اسمش رو؟
نه.
خوزستان امروزی، اسم گذشته است، اسم دوران اشکانی و قبلتر الیمایس بوده.
الیمایس
الیمایس
چجاله؟
خیلی جالب، مثل راگا.